هر بار که من از این مبحث میخوام صحبت کنم یه تیکه از این که چرا در این مبحث من صحبت میکنم من میگم که بالاخره روشن بشه که چرا ما توی این مبحث داریم حافظ شرح میکنیم، توی این حوزه داریم حافظ شرح میکنیم. اولا من اولین کسی نیستم که تو این حوزه شرح میکنم حافظو، قبل از ما هم خیلی ها کردن این کارو، یعنی شرح عاشورایی کردن. خب خیلی ها مثلا یک بار در عمرشون این کارو کردن، اما استاد من حاج آقا نجفی تقریبا اکثر جلسات ایشون که ما میرفتیم خدمتشون یک بیت از حافظ شرح عاشورایی میکردن. این شروعی رو که ما میکنیم مقدماتش از اونجاست. یه شعر خیلی معروفی هست که همتون شنیدین، این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست. هر کجا قصه توحید شنیدم گفتند ذات توحید همان گوهر یک دانه اوست. این شعر من نمیدونم از کی البته، ولی شعر بسیار معروفیه. شاید اهلش، حتما اهلش میدونن که این شعر مال کیه، ولی همینو یه استقبال کرده از شبیه استقبال کرده از حافظ که یارب این شمع شب افروز ز کاشانه کیست، از اشعار معروف حافظه. جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست، دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو باز پرسید خدا را که به پروانه کیست. گفتم آه از دل دیوانه، دیوانه حافظ بی تو، گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو، زیر لب خنده زنان گفت که دیوانه کیست. پس بنابراین کسای دیگه هم شرح کردن، حالا میگم هر کسی تا حدودی. حالا ما بنا داریم مثلا به اندازه یک کتاب 150 صفحه‌ای این شرح رو بگیم، حالا یا مورد قبول اهل نظر واقع میشه این شرح یا نمیشه، اما من اون چی که برداشت کردم از اشعار حافظ در رسای حضرت سید الشهدا ایناییست که خدمتتون عرض میکنه. حافظ یه بیت داره، این بیتش خیلی نظر رو جلب میکنه. من دو بیت از اون غزلشو اینجا میخونم. خاک ره آن یار سفر کرده بیارید، تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت فریاد که از، خیلی خوب دقت کنید به این بیت، فریاد که از شش جهتم راه ببستند، آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت. اولا در عالم خیلی ها سفر کردن، بعضی ها اشتباهاً به امام زمان میگن یار سفر کرده، ولی امام زمان سفر نکرده، امام زمان حاضره و اینجاست و عرضم به خدمت شما او حاضره و ما غایب، او ظاهره بازم ما غایب. اما در عالم فقط یک نفر سفر کرده، سلام علیکم، سلام بله بله. در عالم فقط یک نفر سفر کرده و اون هم به نظر من امام حسینه. خاک ره آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت. اقامت قافیش. فریاد که از شش جهتم راه ببستند، آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت. فریاد که از شش جهتم راه ببستند، آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت. اینجا من گرچه با عدد ششش کار دارم که میتونه ما رو راهنمایی کنه به سوی یک جهتی، اما این شش جهتی که حافظ تو این شعرش آورده، این نظر منو بیشتر جلب کرده. هر کدوم از این واژه ها که حافظ به کار برده، خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت، هر کدوم یک بار معنایی ماورایی داره، هر کدوم یک بار معنایی عرفانی داره و حافظ عمدن از این شش واژه استفاده کرده. باز کمک میگیریم از کی؟ از شیخ محمود شبستری. اگر زلفین خود را برفشاند، گفتیم زلف چیه؟ زلف کسرته. یه دور همه تون بگیم من ببینم یاد گرفتین یا نه. زلف چیه؟ خال چیه؟ میگه این زلف راه ما رو بسته، هممونو، راه هممونو. این شش علامتی که حافظ داده، خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت، اینا راه ما رو بسته. یعنی ما تو تله‌ای افتادیم که نمیتونیم از توش بیایم بیرون. هممون هم افتادیم تو این تله و هر کسی در خونه امام حسین، اگر یه موقع دیدید یه کسی اومد در خونه امام حسین بعد از یه مدتی رفت، حتی اگر دیدید مسیحی شد، کافر شد، هندو شد، یهودی شد، اصلا نگران نباشید، چون اون به زودی برمیگرده. چرا برمیگرده؟ راهشو از شش جهت حافظ میگه بستن. حالا ببینید چقدر این شش جهت با فعل امام حسین جور در میاد که آدم میگه واقعا حافظ اولا از هر واژه‌ای به جا استفاده کرده، استاد مسلم استفاده از واژه‌های عرفانی ایشون. ثانیا در رابطه با چرا مربوط میشه به امام حسین، اگر زلفین خود را برفشاند، چرا نمیتونیم فرار کنیم اینها؟ اگر زلفین خود را برفشاند به عالم در، یکی کافر نماند. امام حسین چنین قدرتی داره و داره همین الان اعمال میکنه. اگر زلفین خود را برفشاند به عالم در، یکی کافر نماند. الان داره امام حسین این کارو میکنه، از اول خلقت هم این کارو میکرد. چون اگر نبود این برفشاندن زلف، الان یه دونه مسلمون، یه دونه مسیحی، یه دونه هیچی نبود، همه عالم کافر بودن. اگر زلفین خود را برفشاند به عالم در، یکی کافر نماند. وگر بگذاردش یک لحظه ساکن، اگر حالا نیفشانه، ساکن بذاره زلفشون، اگر بگذاردش یک لحظه ساکن، نماند در جهان یک نفس مؤمن، اگرم تکونش نده بر نیفشانه، یک نفس مؤمن در عالم باقی نمیمونه. خب پس یه بار این دو بیت رو میخونم: اگر زلفین خود را برفشاند، به عالم در یکی کافر نماند. وگر بگذاردش یک لحظه ساکن، نماند در جهان یک نفس مؤمن. چرا؟ چون همه عالم گرفتار زلف او هستند. همه عالم گرفتار زلف او هستند. اگر حالا زلف همون حجاب هم هست، هم معنای کثرت رو میده هم معنای حجاب رو. اما اگر این زلفشو برفشانه، ماها از توی این حجاب و کثرت میریزیم پایین، یک دونه کافر تو عالم نمیمونه. یعنی اگر امام حسین این کثرت ماها رو، عالم رو، محبین و دوستدارانش رو اگر از کثرت دور نکنه، دور بکنه به وسیله افشاندن زلف، یه دونه کافر تو عالم نمیمونه. اما اگر دست نزنه، بذاره همینجوری این کثرت ها باقی بمونه، یک دونه مؤمن در جهان باقی نمیمونه. خب حالا ما میرسیم چرا این قضیه هست. پس گاهگاهی باید زلفشو بیفشانه تا این کثرت ها از جلوی چشم ما بره کنار، ما امام حسین رو ببینیم. زلف یعنی کثرت. اگر اون زلفشو ریخته باشه رو صورتش، ما نمیبینیم امام حسین رو. ولی این زلفشو که بیفشانه بزنه کنار، ما امام حسین رو میبینیم. حالا تعریف بیشتری میکنم ازش. بعد میگه اگر ببریده، ما میگیم حالا این زلف اگر بریدنش، قیچیش کردن، آتشش زدن، تو خاکستر انداختن، همونطور که میدونید تو تنور گذاشتن و فلان و اینا، اگر تو خاکستر گذاشتن، اگر گذاشتنش تو خاکستر، اگه سوزوندنش، اون وقت تکلیف چیه؟ جواب داده. اگر ببریده شد زلفش چه غم بود؟ غصه نخورید، هیچ اتفاقی نمیفته. اگر ببریده شد زلفش چه غم بود؟ که گر شب کم شود، که گر شب کم شد اندر روز افزود. میاد یه دلیل میاره، میگه اگه اون زلفش بریده شد هیچ ناراحت نباشید. چرا؟ اگر از شب کم بشه بر روز افسوده میشه. میدونید دیگه، اگر شب و روز هر دو 12 ساعت باشن، 24 ساعته. اگر 2 ساعت از روی این ور داری، اون یکی میشه 14 ساعت. خب میخواد بگه از امام حسین کم نمیشه، هیچ وقت در عالم کم نمیشه. اگر ببریده شد زلفش چه غم بود؟ که گر شب کم شد بر رو اندر روز افزود. ناراحت نباشید، اگر شب کم بشه روز افزوده میشه. امام حسین اگر سرش هم بریده شد، الان همین الان نزدیک به 300 میلیون سر از همون سر بریده درست شده. یعنی امام حسین زیاد میشه که کم نمیشه، کم و زیاد نمیشه. یه مقداری رو خداوند برای امام حسین در نظر گرفته که اوسعه، یعنی خیلی وسیعه، هیچ وقت این مقدار کم نمیشه. این کار رو چه کسی کرد؟ زلف امام حسین رو افشاند تا کافر در عالم نمونه. ماها همه مسلمان شدیم، ماها همه شیعه شدیم. چه کسی این کار رو کرد؟ همون راهب نصرانی. یه نصرانی با باعث شده این همه شیعه، یک مسیحی باعث شده این همه شیعه باشه. گاهی امام حسین برای حفظ محبین خودش از مسیحی‌ها هم استفاده میکنه، همین الان از مسیحی‌ها استفاده میکنه. اونقدر تو این تلویزیون تو این برنامه ها میبینید اونقدر مسیحی مسلمان و حسینی شدن که آدمی که هیچ اعتقادی به امام حسین نداره وقتی که این مسیحی رو تلویزیون میبینه میگه این امام حسین مال ماست. ولی این چه قشنگ باش داره عشق بازی میکنه. من مگه کمتر از اونم؟ همین مسیحیایی که تو این خیابون پدرسانی و اینا هستن هیئت دارن نذری میدن، همه اینا میدونید چقدر محب برای امام حسین درست میکنن؟ کی این زلفو افشاند و ماها رو از این کثرت در آورد؟ یکیش همون راهب مسیحی بود. خب دیگه کی بود؟ حضرت رقیه. عجیبه که مقاتل چقدر به این موضوعات تأکید کردن. شما محال مقتلی رو نزدیک به 1000 مقتل هست، شما هر کدوم رو بخونین هیچ کدوم یک دونشون هم نگفتن این موضوع در کربلا نبوده، شاید مسائل دیگه ای رو گفته باشن، اما این موضوع رو کتمان نکردن. یعنی این که اون راهب مسیحی سر آورد با گلاب شست، بعد شونه کرد زلفاشو، این همینجور که شونه میکرد کثرت، ما تو از کثرت در میمدیم بیرون، ما تو کثرت زلف حسین بودیم، اما ما رو ریخت بیرون از اون کثرت تا ما به وحدت حسینی برسیم، تا ما بفهمیم حسین کیه. دیگه کی این کار که از حضرت رقیه؟ کجا؟ توی خرابه شام وقتی که سر گذاشتن جلوش، او خاک ها رو از این سر پاک کرد. چه لطف بزرگی به ما کرده حضرت رقیه، لطفی که حضرت رقیه به محبین امام حسین کرده. من نمیدونم چجوری خداوند میخواد به او مزد و اجر بده و ما چقدر تشکر کنیم ازش، چقدر شکرگزار این کار باشیم. تمام قبار رو از گیسوی او پاک کرد، یعنی همه ما رو از توی کثرت در آورد، ریخت پایین تا ما به وحدت حسینی برسیم. اما یک کسی دیگه هم این کار رو کرد. وقتی سر رو به حضرت زینب تحویل دادن، به حضرت زینب سلام الله علیها تحویل دادن، ایشون هم میخواست این سر رو ببره که به بدن وصل کنه، ملحق کنه، او هم سر رو شست، با گلاب شست، شونه کرد. پس ببینید ماها رو از توی کثرت اون سر در آوردن بیرون. اگر زلفین خود را برفشاند به عالم در یکی کافر نماند، و اونا هم این کار کردن. همه عالم یه روزی حسینی خواهند شد، کل عالم. از این داعش و این چیزا نترسید، اینا همه کف روی آبن. میان یه مدت قتل چنگیز خان نکرد، اومد اینقدر سر برید قتل عام کرد، کو شمر رو مگه نکرد؟ اما دستگاه عمر صد مگه نکردن این کارو؟ این کارو کردن، همشون کردن این کارو. هیتلر مگه این همه آدم نسوزوند؟ دیگران اسکندر همینطور. اینا کف روی آبن، اینا همه میرن، مظلوم باقی میمونه. اینا همه رفتنی هم. این شانه ای که به زلف زدن، این که میگه به عالم در یکی کافر نماند، یه حقیقتیه. یه روزی خواهد شد که کافر اون نیست که خدا رو منکر باشه، کافر اونیه که حسین رو منکر باشه، کافر اونیه که علی رو منکر باشه. وگر بگذاردش یک لحظه ساکن، نماند در جهان یک نفس مؤمن. اگه این همینجوری بمونه، ما هنوز تو کثرتیم، هنوز تو تاریکی های زلفیم. ما رو باید شونه کنن، از این تاریکی در بیارن، از این کثرت درمون بیارن، کثرت زلف حسین. خب راهب مسیحی، حضرت رقیه و حضرت زینب سلام الله علیها این لطف بزرگ رو در حق مخلوقات خداوند انجام دادن، نه محبین، همه مخلوقات. میمونه یه چیز دیگه، حالا من همه اونا رو نیاوردم اما یه چند تایی رو که تونستم آوردم. رخ اینجا مظهر حسن خداییست. گفته بود چی؟ گفته بود خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت. رخ اینجا مظهر حسن خداییست، یعنی تمام زیبایی های رخ حسن خداوندیست که این در نزد حسینه. همه زیبایی های خداوندی در نزد حسینه، حسن بر این که رخ اینجا مظهر، دقت کنید به کلمات، حسن خداییست. هر حسنی از منشأش حسینه. مراد از خط جناب کبریایی است. خب دیگه چی؟ این خط هلالی که برگرفته از صورت است معرف جمال و زیبایی حضرت حق است. خب رخش خطی کشیده، کشیدن در نکویی که از ما نیست بیرون خوب روی. خب خط چیه؟ گفت چی؟ گفت خط و خال، خال و خط، آن خط و خال، آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت. خط علامت چیه؟ شما اگه دور صورتت یک خط نباشه، صورتت، چشمات کجا واقع میشه؟ دهنمون کجا واقع میشه؟ بینیم. هر وقت خط شنیدید، یکی از علائمش اون خطی است که فعلا یه دونش رو عرض میکنم، اون خطی است که دور رخ کشیدن تا همه این مجموعه زیبایی رو تو خودش نگه داره. خب اگر این خط نباشه، این مجموعه زیبایی کجا متجلی میشه؟ یه کادری هست دیگه. خب این کادر صورت ماست و خط منظور، فعلا یه دونشو میگم، خط منظور همون چیزیست که تمام رخو نگه میداره. رخش خطی کشید اندر نکویی که از ما نیست بیرون خوب روی. خوب روی امام حسین در وجود ما هم هست. چه چیزی اینو نگه داشته؟ همون خط. خب حالا من اینا رو باز میکنم بعدا. همه زیبایی های عالم رو ما در اون خطی میبینیم که همه زیبایی ها توی اونه و زیبایی های خداوند، ما زیبایی های خداوند رو در حسین میبینیم. دقت کنید، تمام زیبایی های خداوند رو ما در حسین میبینیم. خب خضروار از مقام بینشانی، بخور از خطش آب زندگانی. آب زندگانی یعنی همون معرفت. از خط سلام علیکم، از خط حسین که همون زیباییشه ما میتونیم، میگه بخورید، حافظ سفارش میکنه، شیخ محمود شبستری میگه، حافظ میگن، همشون میگن این آب زندگانی توی وجه حسینه. آب زندگانی تو وجه حسینه. حسین از تشنگی این آب نبود که العطش میگفت در رحم مادرش. او آب زندگانی آبیست که جاودان میشه هر کی بنوشه. امام حسین دنبال آبی بود که جاودان بمونه. اون آبم پیش حضرت حقه. امام حسین دنبال اون آب بود، نه این آب که گاهی هست و گاهی نیست، گاهی بم میاد مردم تشنه میشن و فلان و اینا. بعد به ما میگه، میگه اگر شما هم میخواید جاویدان بمونید و معرفت پیدا بکنید، از اون آبی بخواهید و بنوشید که امام حسین نوشید. از اون آب بخواهید تا همیشه جاودان بمونید. خزروار از مقام بینشانی بخور از خطش آب زندگانی. بعد جالبه از نهج البلاغه از امیرالمومنان یه تیکه از گفتارش، الحمدلله المتجلا لخلقهی به خلقه، خیلی حرف جالبیه. خواهش میکنم اینو با دقت گوش کنید، یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم یا علی.
گوش کنید، الحمدلله المتجلا لخلقهی به خلقه، سپاسگزاریم خدایی رو که خودشو به ما معرفی میکنه، اما به وسیله کی؟ به وسیله حسین. حسین مخلوق خداست. خب یعنی اگه حسین نباشه ما خدا رو نمیبینیم نمیشناسیم. یک حدیثی هست که میگه اصلا به یمن ما شما خدا رو میشناسید. خب یعنی امام حسین شناسنامه خداونده، دقت کنید، امام حسین شناسنامه خداونده، خداوند شناسنامه خودشو برای معرفی خودش به عالم به وسیله امام حسین نشون میده. امام حسین شناسنامه خداونده، اگر او نبود ما هرگز حسینی نمیشناختیم. به همین دلیل هم است که هر تیپ آدمی میاد طرفش، هیچ کس هم حق نداره منع کنه، هیچ کس حق نداره منع کنه، سیاه‌سفید، غیر مسلمون، مسلمون، فاسد، فاسق، فاجر، مؤمن، همه جور آدم میاد پلوش، چون همه آدم ها در هر حالتی طالب شناسایی خداوندن، در هر حالتی دوست دارن خدا رو بشناسن. توی اون فیلم از کرخ تا راین خیلی قشنگ بود، توی کنار رود کرخه یه مسیحی مست کرده بود، این شیشه مشروب دستش بود، نمیدونم دیدید یا نه فیلمو، این شیشه مشروب دستش بود، با خدا داشت دعوا میکرد، داد میزد تو برای چی منو آفریدی؟ خود این اعتقاد به خداست ها، یعنی قبولش داره که داره بهش میگه دیگه، اگه قبول نداشت میگه برو تو، اصلا ما خدا نداریم، کدوم خدا، ولی میگفت تو چرا منو آفریدی؟ خب یعنی این که او هم اعتقاد به خدا داره، همه اعتقاد به خدا دارن و همه میخوان بشناسنش، اما شناسنامه رو گم کردن، همه شناسنامه خدا رو گم کردن. شناسنامه خدا حسینه و توی کربلا زیر کثرت شمشیر هاست، اینو گم کردن. خب حالا عارض، ببین بر آب قلبت، ببین بر آب قلبت، به آب قلبتون، چه آبی تو قلبتونه، ببین بر آب قلبت عرش رحمان، خداوند عرش خودشو، عرش دیگه همه هستیه، ما سوى الله، همه هستیه غیر از خداست، خداوند این عرشو توی آب رویه آب قلب تو گذاشته، عرش خدا رو آب قلب ماست، همون آبی که تو کربلا امام حسین دنبالش میگشت. باید یه روز به مردم عالم گفت که اینا ذلیل آب نبودن، گفتم که یه متر تو کربلا میکندی به آب میرسیدی، یک متر، یه دونه بچه با دستش میتونست بکنه، میکندی به آب میرسیدی. اینه که میگن قبر حسینو با معرفت زیارت کنی، صلوات بفرست، خب میگه که ببین بر آب قلبت عرش رحمان ز خط عارض زیبای رحمان، یعنی این که تو عرش خدا رو بر آب قلبت ببین. از کجا ببین؟ از عارض او، عارض خداوندم حسینه. حالا شعرهایی هست در زمینه همین عارض که او هست. قرآن چی میگه؟ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، میگه من در شش هنگام، نمیگه در شش روزا، این ایام معنیش روز نیست، این ایام معنیش هنگامه، میگه من عالمو در شش هنگام خلق کردم. قرآن میگه و بی خود نیست که تنها قبر شش گوشه عالم قبر امام حسینه. حالا بعد از او قبرهای دیگه ای هم شش گوشه درست کردن، مثل اون قبری که توی احمد ابن موسی توی شاه چراغ هست. خب همه اینا رو هم بعد از امام حسین درست کردن، اگر هم درست کردن. اما تنها قبر، تنها ذریح عالم که شش گوشه است، ذریح امام حسینه. ما میبینیم که قرآنم به اینها اشاره داره. هو الذی خلق السماوات والارض، من همون کسی هستم که آسمان و زمین رو، یعنی همه ی هستی رو در شش هنگام خلق کردم. فی ستت ایام و کان عرشهو علی الماء، و عرش خودمو بر آب، بر روی آب گذاشتم. معنی و مفهوم آب در کربلا و معنی و مفهوم خاک در کربلا متجلی شده. در هیچ جایی آب و خاک مثل کربلا معرفی نشده. به امام حسین به اونا میگه که منو میشناسین؟ میگن آره. میگه میدونید پدرم کیه؟ بله علیه. مادرت کیه؟ فاطمه. پدر بزرگت کیه؟ حضرت رسول اکرم. میگه پس چرا منو میکشید؟ لما تحلون دمی؟ اونا میگن بغضن لعبی. چقدر این حرفی که اونا زدن احمقانه بوده، چون خاک و آب که دو تا معرف تولد انسانه در امیرالمومنین متجلی است. ابو تراب به او گفتن پدر خاک. مهری که ما باهاش نماز میخونیم از آب و خاک درست شده. اگر ما واقعا توی زیارات باطن کربلا رو ندونیم، همون ظاهری عزاداری میکنیم و سینه زنی و مناسکش رو انجام میدیم و همون جوری هم میمیریم. یه زنجیر زنی میبینیم، یه سینه زنی و یه طبل زنی، اما نمیدونیم که مفهوم کربلا چیه. البته همون ظاهریش هم خوبه ها، نه این که بگم بده، اما همه جا گفتن با معرفت زیارت کنیم. بچه همه جا گفتن با معرفت زیارت کنیم، اصرار بر این مسئله کردن. خاک چیه تو کربلا؟ آب چیه تو کربلا؟ شمشیر همین شمشیر عادی نیست. نیزه در کربلا یه اسم داره، یه فامیلی. مشک یه ظاهر داره یه باطن، آب یه ظاهر داره یه باطن. اسم کربلا یه ظاهر داره یه باطن. خب پرچم تو کربلا یه ظاهر داره یه باطن. پرچم چیه؟ یه چوبه، یه پارچه بهش بستن، همین. اما دقت کنید ببینید در عالم همین چوب و پارچه رو هر کشوری چقدر براش ارزش قائله. تمام پرچمای عالم مظهر پرچم حضرت ابوالفضل، تمام پرچمای عالم مظهر پرچم حضرت ابوالفضل، و حضرت ابوالفضل ستایش شد به شجاعت برای حفظ اون پرچم. هر جا از حضرت ابوالفضل ستایش کردن از شمشیر زنیش نبوده، از علمداریش بوده، از علمداری حضرت ابوالفضل ستایش کردن، اینقدر اهمیت داشته اون علم. و الانم به همه چیز مناسک محرم ایراد میگیرن، به اون پرچم ایراد نمیگیرن. علامت رو ایراد میگیرن، زنجیر رو ایراد میگیرن، تبلو دهل رو ایراد میگیرن، نمیدونن همه رو، اما به پرچم ایراد نمیگیرن. این سرش کجاست؟ آیا میترسن ایراد نمیگیرن؟ زبان همه مراجع تقلید از اون بالا بالای شروع کنید، عرفا، علما، زهاد، فلاسفه قاصر از این که از پرچم این مناسک ایراد بگیره یا بگه به نظر من این درست نیست. خب پس بنابراین همه مسائل کربلا، همه مسائل کربلا یه ظاهر دارن یه باطن. ما به ظاهرش عزاداری میکنیم ولی به باطنش نمیکنیم، نمیدونیم باطنش چیه. حالا شایدم باطن اینا رو به ما نشون بدن ما جشن بگیریم، معلوم نیست. شاید باطن کربلا رو به ما نشون بدن ما جشن بگیریم، پایکوبی کنیم، شاید هورا بکشیم و کف بزنیم برای شهدای کربلا. ما ظاهرش می‌بینیم اینا کشته شدن، باطنش اینا به کجا رسیدن؟ باطنش جنگ کربلا یه ظاهر داره یه باطن. ظاهرا امام حسین و اصحابش شکست خوردن، باطنا یزید. چرا شاید بگردی باطنش رو پیدا کن، باید بری تو بطن قضیه. اگر شما حوصله دارید باید با مطالعه به دست نمیاد. باطن کربلا با مطالعه، با تحصیل، با حوزه و دانشگاه به دست نمیاد. باطن کربلا رو باید از خود امام حسین بگیرید. هیچ استادی، هیچ مدرسی اصلا خودش هم بلد نیست مگر اینکه بهشون داده باشن باطن کربلا رو. هیچ استادی، هیچ مدرسی توانایی اینو نداره که تدریس کنه باطن کربلا رو. همه اینایی هم که من به شما میگم اولا باطن کربلا نیست، ثانیا اگر باطنش هم باشه شما یاد نمیگیرید مگر اینکه برید پیش امام حسین بگید آقا قضیه پرچم چیه؟ قضیه آب چیه؟ راز سرای بالای نیزه چیه؟ راز ملامت هایی که تو شهر به شهر بر خانواده شما کردن چیه؟ اسرار اینا چیه؟ یه چیزی بهتون بگم، عریان شدن امام حسین یه باطن داره یه ظاهر. ظاهرن بله لباساشو غارت کردن، اما دلیل داره، یه دلیل باطنی داره. آبس شاکری وقتی رفت تو میدان جنگ تمام لباساشو در بود. چرا؟ همه اینا باطن داره، همه رو باید از اینها پرسید. خال ندانم خال او عکس دل. این ببینید بچه ها، آقایون خانوما، اینجا حیرانی انسان رو تو موضوع کربلا نشون میده. اصلا حیرانن همه، این مناسک چیه؟ این سینه زنی چیه؟ بعد از سینه زنی این خنده ها چیه؟ انبساط بعد از انقباض چیه؟ اصلا اون اولی انقباض واقعا قبضه و این یکی بسته. چرا ما بعد عزاداری هممون میگیم و میخندیم؟ خب این حیرانی چراها اینجاست. ندانم خال او عکس دل ماست و یا دل عکس روی خال زیباست. نمیدونیم آیا خال اوست که عکس دل ما روش افتاده یا دل عکس روی زیباست، اون خال زیباست، و یا دل عکس روی خال زیباست. ز عکس خال او دل گشته پیدا. یعنی ما دلمونو تو خال او میبینیم. ز عکس خال او دل گشته پیدا و یا عکس دل آنجا شد هویدا. اصلا ما نمیدونیم. اینا همه عالم حیرانیه، عالم حیرت در وادی امام حسین. همه حیرانه. این همه حالا نمیخوایم، من هیچ موضوعی رو در رابطه با عزاداری نه تکذیب میکنم نه تایید، میگم من نمیدونم، خدا میدونه. این همه غمه میزنن ولی تا به حال در غمه زنی هیچ کی کشته نشده. نمونه نداریم که کسی تو غمه زنی مرده باشه. اینا وادی حیرانیه. بعد ما میگیم این چرا نمیمیره؟ از رو آتش میگذرن نمیسوزن. این همه گریه برای چیه؟ من پدر و مادرم فوت کردن، دو تا برادرم هم فوت کردن، هرگز گریه نمی کنم براش. اما برای امام حسین هر روز روزه بخونم، من هر روز گریه. امام زمان ولند و بنک سباهن و مساء. امام زمان هر روز صبح و شب گریه میکنه. خب اینا حیرانیه. چیه حیرانی؟ ندانم خال او عکس دل ماست و یا دل عکس روی خال زیباست. ز عکس خال او دل گشته پیدا و یا عکس دل آنجا شد هویدا. دقت کنید، ز عکس خال او دل گشته پیدا. آیا این پیدا شدن دل ما از عکس خال اوست و یا عکس دل آنجا شد هویدا؟ ببینید ما نمیدونیم امام حسین تو دل ماست یا ما تو دل امام حسین. واقعا ما نمیدونیم. هیچ کس نمیدونه، که هیچ محبی نمیدونه که او تو دل امام حسینه یا امام حسین تو دل ماست. دل اندر روی او، دل اندر روی او او و یا اوست در دل. دل اندر روی او و او یا اوست در دل. به من پوشیده ماند. این مهمه ها، اینی که میگم هیچ کسی چیز نمیدونه از امام حسین. به من پوشیده ماند این امر مشکل. هرگز هم نمیفهمیم مگر اینکه با خودش به وحدت برسیم. ما تو دل او هستیم، او تو دل ماست. ما عکسمون رو تو روی او میبینیم یا عکس ما تو روی اوست؟ نمیدونیم. اینا هم حیرت هم تحیره، هم حیرت هم تحیره. پس رخ اینجا و مظهر حسن خدایی است. ما همه چیز رو در حسین میبینیم. ما خدا رو در حسین میبینیم. بعد این که میگه عرش رحمان، دقت کنید، این که قرآن میگه من عرشمو رو آب قلب شما بنا کردم، دلیلمون چیه که این مربوط به امام حسینه؟ دلی که حب به حسین توشه، عرش رحمان روشه. چرا؟ و قبرهو فی قلوب منوالا، چون قلب ما قبر حسینه. میگن بزرگان، میگفتن که بعضی از بزرگان، خودم از زبانشون شنیدم، میگفتن که این قبر حضرت ابوالفضل که ببینید رو آبه، اون آب قلب حضرت ابوالفضله. چرا؟ چون قبر حسین تو قلب او هم هست. پس بنابراین حافظ اگر از امام حسین در پنهان و رازآلود شعر بگه، حق داره. چرا؟ چون در دوره‌ای که او بود، خلفای جور حکومت میکردن. اگر یکیشون میفهمیدن که او در مورد امام زمان یک بیت شعر گفته، قطعا او رو میکشتن. همونطور که الان بچه های شیرخوره شیعه رو میکشن، چه برسه به یه آدم یه شیعه مسن. پس بنابراین حافظ تمام این غزلیات رو در خفا گفته، در پنهان گفته و رازآلود گفته، و قطعاً و یقیناً او عاشق امام حسین بوده. و قطعاً و یقیناً این که میگه قرآن زبر بخوانی با 14 روایت، منظور اون 14 تا چیز نیست، منظور اون 14 تا روش قرآن خانی نیست. اون که مهم نیست به 14 روایت قرآن رو بخونیم، 14 روش، 14 سبک، 14 قرائت. حالا چی کار کردی مثلا قرآن رو با 14 روایت خوندی آقای حافظ؟ چیه مگه؟ تمرین بکنه هر کسی میتونه این کارو بکنه. یه بچه 10-15 ساله میتونه الان اون کارو بکنه. پس وقتی حافظ میگه عشق قدر صد به فریاد، گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت، منظورش اون 14 روایت نیست. الان هم اهل تسنن هم هستن که خیلی هاشون با 14 روایت حفظن قرآن رو میخونن. این عدد مهمه، 14 تا روایت. یعنی اون کسانی که قرآن رو شرح کردن، قرآن رو تفسیر کردن، اون 14 نفری که قرآن رو تفسیر کردن، حافظ افتخار میکنه میگه من تفسیر اون 14 نفر رو از حفظم. خوش به حال حافظ. این که افتخار نیست، حالا ولی خیلی افتخار نیست کسی قرآن رو با 14 قرائت بخونه. این افتخاره که روایت، یعنی شرح و روایت و تفسیر و تعبیر قرآن رو از زبان این 14 نفر بفهمه و حفظ باشه. سلامات بفرست.